ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من همکاری و کمک دارم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور با آنان تعهد کرده که تمام مصوبات شورای ملی را عملی خواهد کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که ترکیه زمینه انتقال جنگجویان کرد به شهر محاصره شده کوبانی سوریه را مهیا میسازد و قرار است شورای امور خارجه اتحادیه اروپا آتش بس در شرق اوکراین و تحریم های وضع شده بر روسیه را مورد بحث قرار دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها. اگر ضمانت کنندگان معتبر متأمین قضیه کابل بانک که متهمین ضمانت کردن به لوی ثانوالی حاضر نکند، با آنها مطابق قانون برخورد می شود و قرار است رقم پلیس تا ختم سال جاری هجری شمسی به 5000 تن برسد. تفصیل خبرها. لوی ثانوالی افغانستان میگوید به اشخاص و اداراتی که برخی متهمین قضیه کابل بانک را ضمانت کردند مهلت خواهند داد تا این افراد را به لوی ثانوالی بسپارند. بصیر عزیزی، سخنگوی نداره، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این زمینه اقدامات جدی را روی دست دارند. آقای عزیزی گفت اگر ضمانت کنندگان متهمین قضیه کابل بانک متهمین را که ضمانت کردند به لوی ثانوالی حاضر نتوانند، با آنها مطابق قانون برخورد می شود.
خانه به اشخاصی که به ضمانت معتبر بعضی از محکومین اونا ضمانت کرده بودند با تعنوز نتوانستند که آنها را به اداره ثانوالی افغانستان بسپارند، به او اشخاص افراد ضمانت کننده مولد داده میشه که باید اشخاص اونا به لوی ثانوالی ناظر بسازند.
آقای عزیزی گفت از میان 19 تن از متهمین قضیه کابل بانک که امر گرفتاری آنها صادر شده، تا کنون 7 تن آنها دستگیر و متبقی فراریند. مسئولان در وزارت داخلی افغانستان میگویند تلاش دارند تا ختم سال جاری شمسی شمار زنان پلیس به 5000 تن برسد. مسعود احمد عزیزی، معین پلیسی و استراتژی این وزارت، امروز در یک نشست 3 روزه که به هدف سهولت جلب و جذب زنان به صفوف پلیس در کابل برگزار شده بود، این مسئله را ابراز داشت. در عین حال حکمت شایی، رئیس بخش زنان و حقوق بشر وزارت داخله، میگوید که یکی از اولویت‌های کاری وزارت داخله جلب و جذب زنان در پلیس است. خانم شاهی گفت که پلیس زن می تواند در حل مشکلات جاری امنیتی در کشور و دفاع از حقوق زنان سهم فعال داشته باشد. بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان، همکنون 2300 زن در چوکات نیروهای پلیس کشور مصروف خدمتند. و وزارت فواید عامه افغانستان میگوید برای بازسازی سرک ها، پل و پلچک هایی که از سوی مخالفین مسلح در چند سال اخیر تخریب شده، به 350 میلیون دلار نیاز است. احمد شاه وحید، معین این وزارت، امروز در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت.
پل و پلچک ها و مسیر سرک هم که ناشی از حریق ساختن تانکرهای تیل و مشکلات امنیتی یا سیلابایی که آمده در بسیاری مسائل که مشکلات را ایجاد کردن در سطح کشور، تقریبا برای آوردن حالت اولی اضافه تر از 350 میلیون دلار ضرورت است.
آقای وحید از جامعه جهانی خواست که در این بخش با افغانستان کمک مالی کند و همچنان گفت که اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا برای بازسازی پل و پلچک ها وعده کمک داده است، اما این تعهدات تا حالا عملی نشده است. و ای گفت در نقاط مختلف کشور، بخصوص مسیر کابل قندهار و کابل هرات، در چند سال اخیر 14 پل و بیش از 117 پلچک از سوی مخالفین مسلح تخریب شده است. و حالا برای شنیدن تازه‌ترین تعهدات جهان با فرشته نگاه باشید.
ترکیه برای انتقال مبارزان کرد به شهر محاصره شده کوبانی سوریه زمین سوزی می کند. مبارزان کرد در حال حاضر مشغول جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی در شهر کوبانی اند. مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، این مطلب را امروز در انقره اعلان کرد و افزود که مذاکرات در مورد جریان دارد، اما از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه در یک تماس تلفنی با طیب رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وضعیت شهر کوبانی را مورد بحث قرار داد. همچنان قوای نظامی آمریکا دیروز برای مدافعین کرد در نزدیک شهر محاصره شده کوبانی سوریه اسلحه و دیگر تجهیزات را از طریق هوا پرتاب کرد. این بسته ها که دیروز پرتاب شدند شامل اسلحه، مهمات و لوازم صحی بودند. اردوی امریکا در یک اعلامیه از انجام 135 حمله هوایی علیه گروه تندرو دولت اسلامی در اطراف شهر کوبانی خبر داده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید قرار است شورای امور خارجی این اتحادیه به منظور بررسی آتش بس در شرق اوکراین و همچنان بازنگری تحریم‌ها علیه روسیه با هم ملاقات کنند. کاترین اشتون میگوید در این ملاقات که قرار است امروز برگزار شود وضعیت اوکراین را بررسی کرده در مورد گام‌های بعدی تصمیم گرفته خواهد شد و این مطلب را امروز به محض رسیدن برای اشتراک در نشست وزرای اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت. اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود که کاهش یا خاتمه تحریم‌ها علیه روسیه به تلاش‌های این کشور در ایجاد ثبات در اوکراین وابسته است. جوکو ویدودو برنده انتخابات ریاست جمهوری اندونزی امروز به حیث رئیس جمهور نوین کشور حلف وفاداری یاد کرد. مراسم تالیف جوکو ویدودوی 53 ساله با اشتراک رهبران و دیپلمات‌های کشورهای جهان در پارلمان اندونزی برگزار شد. ویدودو در سخنرانیش تا مراسم تالیف گفت:
Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan
او میگوید حکومت را که من رهبری می کنم در راستای خدمت مردم کار خواهد کرد و من از تمام نهادها می خواهم تا متحد شده و وظایف مربوط به خود را با مسئولیت انجام بدهند.
dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
وزیر خارجه امریکا، صدر اعظم استرالیا و صدر اعظم مالزی و سنگاپور در میان اشتراک کننده های این مراسم بودند. رهبر هنگ کنگ میگوید خارجی ها در عقب اعتراض های اخیر دست دارند. لیونگ چونگ یونگ رئیس اجرایی هنگ کنگ دیروز در یک مصاحبه گفت خارجی ها در عقب تظاهرات نقش داشته و معترضان را به ادامه نارامی ها تشویق می کنند، اما وی مشخصا از کشور در مورد نام نبرد و افزود که این اعتراض ها باعث می شود که هنگ کنگ پیشرفت های چندین دهه گذشته را از دست بدهد. اعتراضات در هنگ کنگ در اوایل ماه سپتامبر آغاز شد. یک تن از فعالان ارشد حقوق بشر در روسیه اتحادیه اروپا را بنابر نادیده گرفتن مشکلات مردم در اوکراین به شدت مورد انتقاد قرار داده است. ایلا پامفیویلا میگوید اگرچه اروپا یک نماد از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان است، اما در رابطه با وضعیت در جنوب شرق اوکراین بی‌تنایی نشان داده است. به گفته وی رسانه‌های اروپایی روسیه را مسئول همه چیز می‌دانند. وی افزوده جای تأسف است که در حال حاضر حقوق بشر موضوع چانه‌زنی‌های سیاسی شده است. پایان سرویس خبری از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم فرشته نگاه که مهمترین اخبار افغانستان، مهمترین اخبار منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ولسی جرگه افغانستان میگوید رئیس جمهور تعهد کرده که تمام مصوبات شورای ملی را عملی خواهد کرد. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید برای بازسازی پلها، پلچک ها و سرک های تخریب شده از سوی مخالفان مسلح به ده‌ها میلیون دلار نیاز است. قربانیان و اقارب قربانیان حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان شکایت دارند که به وضعیت آنها رسیدگی نمی شود.
دیگه خودم مجیر هستم دیگه که دیگه کدوم نانوار دیگه ما در خانه در فامیلیم ندارم دیگه. هفتم دخترک هایم هست.
مسئولان در قندوز میگویند 19 ساحه تاریخی و باستانی در حالت از بین رفتن قرار دارند یا غصب شدند. مصاحبه با جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی در باره دستاوردهای اخیر نیروهای افغان داریم.
از زمان فعال بودن ارگانهای استخباراتی افغانستان که فعالین دشمن را تحت کنترول چی میکنند که فعالیت از اینا را در نظر داشته باشند، همین فعالیت ها این پروژه ها نتیجه را
مقامات ایران میگویند واقعات اخیر تیزابپاشی در اصفهان را تحقیق میکنند. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور با آنان تعهد کرده که تمام مصوبات شورای ملی را عملی خواهد کرد. سید اکرام منشی ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعهد از سوی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی روز یکشنبه در دیدار با هیئت اداری این جرگه صورت گرفته است. از سوی دیگر برخی از آگاهان افغان میگویند هرگاه قوه اجرائیه فعال در این کشور موجود باشد، عملی کردن مصوبات شورای ملی در تأمین حاکمیت قانون در این کشور کمک خواهد کرد. همکارم ویدا برکی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که مطابق تعهد رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی تمام مصوبات شورای ملی تطبیق خواهد شد. انجینیر سید اکرام منشی این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور احمدزی روز یکشنبه در دیدار با هیئت اداری ولسی جرگه تعهد سپرده که زمینه عملی کردن تمام مصوبات شورای ملی را فراهم خواهد ساخت.
هدف از ملاقاتی بود که چه قسم رئیس دولت میتونه بین عرصه قوه همکاری و هماهنگی ایجاد کنه. رئیس جمهور وعده داد که کدام مصوبات شورا در گذشته توسط شورا هر تصمیمی که گرفته شده انشالله به زودی عموم مصوبات عملی میسازه.
آقای اکرام همچنان میگوید که رئیس جمهور احمدزی روی ایجاد هماهنگی میان هر سه قوه دولت و تمام ادارات تاکید کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در حال تعهد عملی کردن مصوبات شورای ملی را کرده که پیش از این انتقادهای زیاده در خصوص عدم هماهنگی میان حکومت و شورای ملی مطرح شده است. در همین حال برخی از آگاهان مسائل حقوقی افغان میگویند که تطبیق مصوبات قوه قضاییه سوی حکومت زمان ممکن خواهد بود که قوه اجرائیه در کشور فعال باشد. و دیر صافی یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو از آزادی در این مورد میگوید:
در حقیقت و فیصله ها یک حکومت و کابینه تشکیل شده اجرایی میخواهد که اینا باید بتانن او را عمل بکنن. هنوز هم کابینه جور نشده و اینا وعده تعمیل فیصله های پارلمان برای پارلمان میتن. فکر میکنم که ایده خلاصی وعده دادن.
کارشناسان تطبیق مصوبات شورای ملی را در حال وابسته به موجودیت قوه اجرایی فعال میدانند که پیش از این رئیس جمهور تعهد کرده است که پس از ارزیابی ادارات کابینه جدید را معرفی خواهد کرد. تحلیلگران مسائل حقوقی میگویند ایجاد هماهنگی میان قوه سه‌گانه دولت و تطبیق قوانین موجود در کشور میتواند در راستای ریشه‌کن ساختن فساد اداری، حکومت خوب و ثبات اجتماعی مؤثر تمام شود. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید برای بازسازی پلها، پلچکها و جاده‌های تخریب شده از سوی مخالفان مسلح به ده‌ها میلیون دلار نیاز است. معین این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال‌های اخیر بیش از 130 پل و پلچک در کشور از بین برده شده‌اند. قبل از این وزارت داخلی افغانستان همواره گفته است که به هدف تأمین امنیت در شاهراها تلاش می‌کنند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
ناامنی ها، کارگزاری ماین های کنار جاده و حملات انفجاری و انتحاری در سالهای گذشته سبب شدند تا ده ها پل، پلچک و سرک در افغانستان تخریب و منهدم کردند. افزایش ناامنی های اخیر سبب شد تا 14 پل بزرگ و نزدیک به 120 پل کوچک در مسیر شاهراه کابل قندهار از سوی مخالفین مسلح تخریب کردند. سرک کابل قندهار هرات 8 سال قبل به هزینه نزدیک به 600 میلیون دلار از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا ساخته شد. معین وزارت فواید عامه افغانستان میگوید برای برگردانیدن جاده ها و پل های تخریب شده در این مسیر به حالت قبلی به بیش از 350 میلیون دلار نیاز است. احمد شاه وحید روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی در پرداخت این مبلغ با افغانستان همکاری کند.
اضافه تر از میلیون ها دلار خساراتی بوده که ناشی از مشکلات امنیتی به وجود آورد. نه تنها در قسمت موضوع پل و پلچک ها و مسیرهای سرک هم که ناشی از حریق ساختن تانکرهای تیل و مشکلات امنیتی یا سیلابایی که آمده در بسیاری مسائل که مشکلات را ایجاد کردن در سطح کشور، تقریبا برای آوردن حالت اولی تمام سرکای خصوصا سرکای اسفالتی اضافه تر از 350 میلیون دلار ضرورت است.
آقای وحید گفت از سبب نامنی ها و تخریب پل ها ده ها پروژه ناتکمیل باقی مانده و یا هم تطبیق نشدند. با گفته وی این مسئله سبب رسانیدن صدمه بزرگ به اقتصاد کشور شده است. به اساس گزارش ها مخالفان مسلح همواره تلاش کردند تا از طریق فعالیت های تخریبیشان به حکومت افغانستان ضربه وارد کنند، اما گفته می شود در نتیجه این انفجارات در سالهای گذشته بیشترین آسیب را غیر نظامیان دیدند و ده ها فرد ملکی به شمول زنان و کودکان در این رویدادها کشته و زخمی شدند. بانک به تازگی وزارت داخلی افغانستان در مورد تخریب پلها و پلچکها تبصره‌ای نکرده، اما قبل از این همواره از تلاش‌ها به هدف تامین امنیت شهرها سخن زده است. مقامات در این وزارت گفتند که تامین امنیت شهرها در اولویت‌های کاری آنان قرار دارد و در حال حاضر پسته‌های امنیتی برای تامین امنیت پلهای بزرگ در شهرها ایجاد گردیده است. وزارت فواید عامه افغانستان تامین صلح دائمی در کشور، موجودیت بودجه کافی در بخش ساخت سرک ها و همکاری مردم در خصوص حفظ و مراقبت از سرک ها و پل ها را راه حل برای رفع این مشکلات عنوان می کند. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. تعداد از اقارب افرادی که در حملات انتحاری و انفجاری کشته و زخمی شدند شکایت دارند که تا حالا به آنها توجه لازمی صورت نگرفته است. آنها میگویند بعضن اعضای خانواده های قربانیان حملات انتحاری و انفجارها در شرایط بدی به سر میبرند و از سوی دولت و نهادهای کمک کننده با آنها همکاری نشده است. اما وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید که با معلولین و خانواده های کشته شدگان کمک های صورت گرفته است. خلیل سلطانی از کابل با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
بیشتر خانواده های افرادی که در عملات انتحاری و انفجارها کشته و زخمی شدند با مشکلات جدی اقتصادی روبرو بوده و میگویند که کسی یا نهادی با آنان کمک نکرده است. آنان شکایت دارند که زندگی بخور و نمیر داشته و به خواسته های متکرر از سوی دولت و مؤسسات کمک کننده با آنان کمک صورت نگرفته است. فیروز یک تن از این افراد که پسر خود را در عمله انتحاری در سرایی علاءالدین شهر کابل از دست داده با چشمان پر از اشک به رادیو آزادی گفت که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو می باشد.
بچه که یک سلف پنج مکتب بود 12 ساله، من نبودم، ما خودم فرانسه رفته بودم پشت کار غریبی که زنگ آمد از خانه که بیا چیزی شدید بود، گفت نفس اگ می دارد آمدم باز تا شب خانه باز آمدم دیدم که همینجا شهید شده بود. دم شب سی بودم برای زدار دیگه دولت آباله کدیم کمک چیزی نکرد.
یک تن دیگر از باشندگان شهر کابل که در عمله انتحاری زخمی شده و اکنون به صفت اجیر در یکی از شفاخانه ها کار میکند شکایت دارد که معاش او کم بوده و با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او میگوید تا حالا هیچ نهاد دولتی و مؤسسه کمک کننده به داد او نرسیده است.
اسم محمد نعیم است، باشنده سرایی علویدین هستم. پشت پایواز میرفتم، پس که من دور خوردم طرف پس پیش نزدیک اشاره بودم، این محل حادثه که رخ داد دم پیش اشاره بودم که یک دفعه یک گرانبس بسیار دیگه شدید بسیار دیگه خودم مجیر هستم دیگه که دیگه کدوم نانواره دیگه ما در خانه در فامیلیم ندارم دیگه. هفتم دخترک هایم هست، یک بچگه که من صاحب از او خراب هستم، نی از کار هستم نی از بار هستم نی او کار یاد داره.
تا تنها این افراد نیستند که قربانی عملات انتحاری و انفجاری شده و با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند، بلکه در کابل و مناطق مختلف افغانستان هزاراتان و صدها خانواده با مشکل مشابه مواجه می باشند. آنان می گویند که وضعیت نامناسبی داشته و از حکومت و نهادهای کمک کننده می خواهند که به آنان دستیاری داده و امرایشان همکاری های لازم انجام دهند. در این حال مقامات وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین هرچند مشکلات این افراد و خانواده ها را تایید می کند، اما می گوید که ادارات دولتی بعضن کمک های را با آنان انجام داده است. علی افتخاری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که لیست تمام معلولین و خانواده های قربانیان نزد آنان بوده و از سوی این وزارت با آنان کمک صورت می گیرد.
زخمی میشن به اساس قانون حقوق و امتیازات معلولین مناسب پروژتر میشه به وزارت کار امور اجتماعی که دار سایر خدمات کاریابی، ادامه تحصیل و خدمات مالی دیگه که برای اسمای را بشه ماهانه اما معاش یا امتیاز را وزارت کار امور اجتماعی دریافت میکنه.
مقامات حکومتی میگوید که شماری از موسسات کمک کننده داخلی و بین المللی نیز بعضن با خانواده های بی بضاعت و اقارب قربانیان عملات انتحاری و انفجاری در افغانستان کمک هایی را انجام می دهند. در این حال مردم شهر کابل و ولایت افغانستان نیز از حکومت و موسسات خیریه می خواهند تا با خانواده های قربانیان جنگ در این کشور همکاری کرده و با مشکلات آنان تبریک لازم است رسیدگی کند.
خلیل سلطانی از کابل گزارش می‌داد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز می‌گویند که در این ولایت 19 ساحه تاریخی و باستانی موجود است که بیشتر آن در حالت تخریب و غصب قرار دارد. آنها می‌گویند که در داخل شهر قندوز 90 جریب زمین مربوط تپه چل دختران توسط زورمندان غصب گردیده و در آن خانه‌های رهایشی اعمار شده است. اجمل آریان موضوع را از نزدیک دنبال کرده گزارش از قندوز دارد.
در ولایت قندوز ساحات عبیدات تاریخی در حال تخریب و غصب قرار دارند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز از تخریب و غصب ساحات باستانی و عبیدات تاریخی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از نهادهای امنیتی در این زمینه خواستار همکاری اند. 19 ساحه تاریخی در قندوز ثبت شده است که شامل بالایسار کوچک و بزرگ، قلعه مناره، تپه چل دختران، مسجد حاجی شهید، مسجد ساقیبایی، زیارت خواجه مشهد، روضه امام صاحب، قلعه مهر نگار امام صاحب، تپه متصل دوره قندوز، تپه جرگزر، گلتپه، زیارت حضرت سلطان بابا، تپه جوبین در ولسوالی علی آباد، تپه مرچ، مگستپه، کنه قلعه خان‌آباد، قلعه زال و غیره می باشند. این ساحات و عبیدات تاریخی که هر کدام قدامت تاریخی دارد، حالا مسئولان اطلاعات و فرهنگ می گویند که به دلیل عدم همکاری نهادهای امنیتی و مردم، این ساحات در حال تخریب و غصب قرار دارند. شیرعلی قاسمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز با رادیو آزادی گفت که از این میان 14 حوزه آن در مرکز شهر قندوز موقع دارد و متواقی در ولسوالی های این ولایت اند.
یگانه چیزی که مورد نگرانی ما هستی است که ساحای تاریخی ما زیر تهدید است، چه تهدید امنیتی چه تهدید غصب و حوادث طبیعی. ساحای تاریخی ما که زیر تهدید است بیشتر ساحای چلدختران است که تقریبا 90 جریب زمین از کسایی که زورمند باشند توزیع شده.
موصوف میگوید که در حال حاضر در جوار تپه چل دختران حدود 90 جریب زمین در سالهای اخیر از سوی زورمندان غصب گردیده و هم اکنون از تپه خاکی آن ساکنین این منطقه خاک آن را به منازل میبرند. قاسمی با آنکه از این زورمندان نام نمیبرد اما علاوه کرد که بارها این موضوع را با مقامات وزارت و مسئولان ولایتی در میان گذاشتند اما هیچ گونه توجهی صورت نگرفته است.
اما متاسفانه یک ساحه تاریخی ما که در مرکز شهر قندوز است بالای سال که بیشتر مورد غصب قرار میگیره و بیشتر مورد هجوم مردم قرار می گیرد. آنچه که به ما برمیگرده ما پیشنهاد میکنیم به ولایت و نیروی امنیتی ما اطلاع میدیم که فلان ساحه ما تحت غصب است. زمانی که ما ساحه تاریخی خود ایدس بودیم در حقیقت هویت تاریخی خود ایدس داشتیم.
وی از غصب با تخریب بعضی از ساحات تپه بالایسار شهر قندوز نیز خبر داد. افزود که هم اکنون در ساحه 70 متری این تپه غاصبین دوکاکین و منازل خودسر و تانگ تیل ساخته اند و حریم آن به منبع بزرگ از کثافات شهر مبدل شده است. اما سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی کندز میگوید که اداره اطلاعات و فرهنگ تا کنون به صورت قاطعانه در این زمینه از آنان طلب کمک نشده است. حسینی بیان داشت که این مسئله نیاز به یک هماهنگی جدی دارد و ریاست اطلاعات و فرهنگ باید هیئتی را تعیین کند تا هیئت مشترک از ساحات غصب شده و در حال تخریب دیدن نموده و تصمیم نهایی روی آن گرفته شود. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز میگویند که اگر مقامات ولایت و قماندانی امنیت در این زمینه با آنان همکاری نکنند، اکثریت ساحات باستانی و ساحات تاریخی را از دست خواهند داد. کندز از جمله ولایت کهن و باستانی بوده، در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد. این ولایت در ادوار مختلف تاریخ با نام‌های مانند آپاساکا، کهندش و کندز یاد شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از پیام‌های شما.
جامعه افغانان که یک جامعه سنتی است، این جامعه تا هنوز انکشاف نکرده و
فعلا افغانستان اوت شرایط اوت نظام مساعد نساخته به خانم ما که خانم ما بره اوت یک نظام تشکیل بده. یک ارگان خاص نیست که خاص به خاطر خانم ها باشد افغانستان.
که از دلایل بسیار همدیش مسائل هنهنوی و رسم رواج هاست، مسئله عدم آگاهی که متاسفانه پلیس ما هم هنوز آگاهی نداره، تعلیماتشان بسیار ناقص است. پلیس از امو افراد جامعه عقب مانده هیچ فرق نداره. مسائل اخلاقی و همی ادب و اخلاق در جامعه جلقوی شود، انشالله این مسائل در آینده در امیدواری داره.
به خاطر که پلیس ما همگیش در فساد آلوده هستند، اگر کس نمیخواد که فامیلایشان کدام مشکل با مواجه شد.
نظر چند تن از شهریان کابل را درباره اشتراک و توظیف زنان در صفوف پلیس شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نیروهای ملی افغان در این اواخر از کشته شدن و همچنین دستگیری برخی از اعضای ارشد مخالفان مسلح خبر دادند. انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و حافظ رشید، یک تن از قماندانان بارز این شبکه، هفته گذشته دستگیر شدند. همچنین ملا شمس الدین مشهور به قاری زبیر به روز جمعه در اثر یک حمله هوایی کشته شد. این در حال است که وزارت داخله افغانستان از راه اندازی عملیات در برخی از ولایت‌ها خبر می‌دهد. علت تشدید فعالیت نیروهای امنیتی افغان چیست و آیا کشتار و گرفتاری اخیر قماندانان ارشد مخالفان می‌تواند وضعیت امنیتی کشور را بهبود بخشد؟ اینها سوالاتی هستند که فرشته نگاه در مصاحبه با جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی، مطرح کرده است. آقای کوهستانی، در آغاز در مورد اینکه چه باعث شده تا فعالیت نیروهای افغان تشدید یابد چنین می‌گوید:
عوامل جدی افزایش عملیات و دستوردهی فعالیت مخالفین مسلح افغانستان است. اکثر شبکه‌های استخباراتی که تلاش دارند وضعیت جدید افغانستان را به چالش بکشند. همزمان فعال بودن ارگان‌های استخباراتی افغانستان که فعالین دشمن را تحت کنترل چشمه کنند که فعالیت از اینا را نظر داشته باشند. همین فعالیت ها این پروژه ها نتیجه داده و برخی از افراد شناس مانند شبکه قانی در این اواخر دستگیر شدند و ایده هم به جریان عملیات ها مورد عملیات های خاص نگاه امنیتی قتل رسیدند.
شما از گسترش نامنی ها گفتین. آیا این گسترش نامنی ها با نزدیک شدن پایان 2014 میلادی و خروج بخش اعظم از نیروهای خارجی از افغانستان ارتباط داره؟
با قدم خروج کامل نیروهای بین المللی با پایان سال 2014 از دشمن از بسیار با جدیت قابلیت داره که حضورشان در افغانستان نشان بدن و شما شاهد افزایش نامنی ها و گسترش فعالیت های مسلحانه اکثریت ولایت افغانستان است. بنام هم با خروج نیروها پایان سال 2014 تلاش دشمنی است که بخواهد حضور خودت تعریف بکنه.
اما برخی از کشورهای مثل آلمان، ایتالیا طرفدار حضور نیروهایشان پس از 2014 در افغانستان هستند. گسترش و شدت از این ناامنی ها چقدر حضور نیروهای خارجی را پس از 2014 در افغانستان امکان پذیر می سازه؟
خروج نیروهای ناتو و نیروهای آیساف از افغانستان مربوط به وضعیت افغانستان است. بنابراین دلیل که اوضاع امنیتی افغانستان یک گسترش نامنی ها سال هم تعداد بیشتر نیروها ضرورت باشند برای مشورتگیری، آموزش و تعلیم و تربیت، همچنان برای حمایت مهربانی به امنیتی افغان. اکثریت کشورها آمادگی دارند، با خطراتی که در عراق و سوریه وجود دارند، گسترش شبکه های داعش در کشورهای اسلامی تلاش میکنند که جلو نفوذ در مرزهای افغانستان و جغرافی افغانستان بگیرند.
این گرفتاری ها و کشتار قماندانان ارشد مخالفین در اواخر و بهتر شدن امنیت در افغانستان کمک خواهد کرد به نظر شما؟
البته شک نیست، قطعا گرفتاری شبکه های پیچیده مخصوص افغانی از بالای وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر گذاره. با گرفتاری از اینا برخی علاقات، پلان ها، برنامه ها و سایر شبکه هاشون مورد شناسایی و تحقیق قرار گرفته میتونه بسیار به امنیت کمک کنه. بنابراین میتونه بسیار کمک بکنه برای جلوگیری مثلا از عملیات انتحاری در کلان شهرهای افغانستان، کابل، منگهار و سایر ولایت ها در شمال افغانستان.
جاوید کوهستانی کارشناس امور امنیتی بود که درباره فعالیت و دستاوردهای اخیر نیروهای امنیتی ابراز نظر کرد. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید و مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
لویس سارنولی افغانستان به اشخاص و اداراتی که برخی متأمین قضیه کابل بانک را ضمانت کردند مهلت خواهد داد تا این افراد را به لویس سارنولی بسپارند. وزارت داخله افغانستان تلاش دارد تا ختم سال جاری شمسی شمار زنان پلیس را به 5000 تن برساند. وزارت فوید عامه افغانستان میگوید برای بازسازی سرک‌ها، پل و پلچک‌های تخریب شده از سوی مخالفین مسلح به 350 میلیون دلار نیاز است. ترکیه برای انتقال مبارزان کرد به شهر محاصره شده کوبانی سوریه زمینه‌سازی می‌کند. قرار است شورای امور خارجه اتحادیه اروپا به منظور بررسی آتش‌بس در شرق اوکراین و همچنان بازنگری تحریم‌ها علیه روسیه با هم ملاقات کنند. جوکو ویدیدو برنده انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا امروز به عیس رئیس جمهور نوین کشور حلف وفاداری یاد کرد. و اداره استخبارات جرمنی شورشیان طرفدار روسیه را به سقوط دادن یک تیاره مسافربری مالیزیا بر فراز اوکراین متهم کرده است.
تشکر از همکارم فرشته نگاه و اکنون هم توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی.
مقامات ریاست زراعت ولایت غزنی میگویند که حاصلات گندم در این ولایت در سال روان 12% افزایش یافته است. سلطان حسین عباسیار رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که سال گذشته حاصلات گندم در غزنی به دلیل آفت زراعتی آسیب دیده بود، اما امسال تلاش های پیشگیرانه صورت گرفته بود. عباسیار میگوید که برخی از دهقان در گذشته از کود کیمیاوی تاریخ گذشته و تخمهای نادرست بذری استفاده میکردند، اما در سال جاری تخمهای اصلاح شده با کیفیت خوب برای آنان توزیع گردیده بود. گزارش ها از ولایت دیگر افغانستان نیز میرسانند که سطح حاصلات زراعتی در سال روان افزایش یافته است. و مسئولین ریاست زراعت ولایت سمنگان میگویند که حاصلات انگور در این ولایت در مقایسه با سال گذشته 20% افزایش یافته است. نور محمد رئیس زراعت این ولایت در صحبت با رادیو آزادی علت افزایش حاصلات انگور در سمنگان را توزیع مواد کیمیاوی به دهقانان و توجه جدی به حاصلات عنوان کرد. وی گفت حاصلات انگور در سمنگان سال گذشته به 5000 تن می رسید، اما در سال روان این مقدار به 6000 تن افزایش یافته است. اما دهقانان در ولایت سمنگان و ولایت دیگر افغانستان از نبود و کمبود سردخانه ها به خاطر نگهداری حاصلاتشان شکایت دارند و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 95 پول، یک یورو 73 افغانی و 65 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 85 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
گزارش اخبار اقتصادی را دوستان عزیز از رادیو آزادی شنیدید. مقامات ایران میگویند در مورد واقعات تیزاب پاشی چند روز اخیر در شهر اصفهان تحقیقات میکنند. یک مقام پلیس ایران گفته است تاکنون چند شخص مشکوک در این رابطه دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد، اما وی از ارائه معلومات بیشتر خودداری کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از همکارم آرش همایون میشنوید.
واقعات تیزاب پاشی های اخیر در شهر تاریخی اصفهان این نگرانی را افزایش داده است که شاید عدم مراعات حجاب اسلامی دلیل این حملات باشد. پلیس ایران از تبصره در این مورد خودداری کرده، اما گفته است که در رابطه با رویدادهای اخیر چند تن مشکوک را دستگیر کرده است و تحقیقات از آنها ادامه دارد. ایرنا، آژانس خبری رسمی ایران، از قول یک مقام پلیس به نام حسین اشتاری می نویسد که گفته است اخیراً در شهر اصفهان در مورد 4 واقعه تیزاب پاشی بر خانم‌ها گزارش داده شده است. آیا این حملات انفرادی بوده یا برنامه خاص کدام گروه مذهبی است؟ فرین آسیمی، گزارشگر بخش فردای رادیو آزادی، در این مورد میگوید
هنوز مشخص نیست که آیا این تیزاب پاشی ها زنجیره‌ای بوده یا نه. قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفته که تیزاب پاشی ها زنجیره‌ای نیست. چند نفرم در این ارتباط دستگیر شدن، 3 یا 4 نفر الان در بازداشتگاه هستند و در حال بازجویی هستند در این باره.
با آنکه مقامات پلیس ایران تعداد این واقعات را 4 خواندند، اما روزنامه شهروند چاپ تهران از 8 واقعه پاشیدن تیزاب بر خانم ها در شهر اصفهان گزارش می‌دهد. تعداد هم از طریق شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که در 13 رویداد جداگانه بر خانم‌های راننده تیزاب پاشیده شده است که گویا حجاب اسلامی را مراعات نکردند. گفته می‌شود که خانم‌های زخمی به شفاخانه انتقال داده شده‌اند. یک تن از آنها انتظار عملیات قرنیه چشم را می‌کشد. پدر یک دختر دیگر که قربانی این حادثه شده گفته است یک چشم دخترش کاملا از بین رفته و چشم دیگر وی دیدش را تقریبا از دست داده است. فرین آسیمی، گزارشگر بخش فردای رادیو آزادی، در مورد این که خانم‌های قربانی دارای چه وجه مشترک بودند میگوید
اونطوری که خانواده این قربانی ها و افراد نزدیک بهشون گفتن، ویژگی مشترک همه این زنها این بوده که همشون جوان بودن و زیبا بودن و حجابشون هم حجاب کامل یا چادر نبوده. معمولا با روسری و مانتو بودن و همه اینها توی ماشین بودن. شیشه ماشین پایین بوده و یک موتور سوار به گفته خانواده هاشون اومده نزدیک و روی اونها تیزاب پاشیده.
برخی‌ها از طریق رسانه‌های اجتماعی به خانم‌ها هشدار دادند که شیشه‌های موترهایشان را باز نگذارند. حجت الاسلام محمد تقی رهبر، یک روحانی ارشد اصفهان، این حملات را نکوهش کرده گفته است این اعمال به هر دلیل و بهانه‌ای که باشد قابل نکوهش است. به گفته حجت الاسلام محمد تقی رهبر، اگر یک خانم با وضعیت خیلی بد هم به کوچه براید، هیچ کس حق ندارد بر وی تیزاب بپاشد. در سالیان اخیر واقعات پاشیدن تیزاب بر خانم‌ها در کشورهای پاکستان، هند و افغانستان افزایش یافته است. مرتکبان آن می‌گویند بالای خانم‌های تیزاب می‌پاشند که با حرکات سبک عزت خانواده‌هایشان را زیر پا می‌کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنویم، ولی قبل از آن مطلب مفصلی درباره آینده پروسه صلح در افغانستان داریم. تشویق مخالفان مسلح دولت افغانستان برای اجرای گفتگوهای صلح شامل خطوط اساسی سیاست حکومت به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی می باشد. آقای احمدزی از مخالفان مسلح خواسته که برای مذاکرات سیاسی حاضر شوند. گفته می شود که رد این تقاضای حکومت جدید افغانستان از سوی مخالفان مسلح دولت در دراز مدت به ضرر این مخالفان خواهد بود. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
آغاز عملی و ثمربخش گفتگوهای صلح با طالبان آرزوی حکومت قبلی افغانستان بود، اما تلاش 13 ساله حکومت به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای واقعی صلح به نتیجه نرسید. برخی از منتقدان میگویند که میکانیزم عملی برای اجرای گفتگوهای صلح وجود نداشت. حبیب الله فوزی دیپلمات رژیم سابق طالبان است. او به عنوان عضو فعلی شورای عالی صلح انتظار دارد که حکومت به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی پالیسی جدی را در قبال صلح دنبال کند.
من فکر میکنم که اگر حکومت فعلی وحدت ملی به موحدت خود ادامه بده، یک حکومت قوی جور شود و یک پالیسی متحد داشته باشند قبال صلح و یک میکانیزم درست عملی را در پیش بگیرند، من امیدوار هستم که با طالبان مذاکرات شروع خواهد شد و امیدواری از این هم آدم کرده می کنه که ضرور پیکر صورت بگیرد.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان خواهان مذاکرات سیاسی با طالبان و حزب اسلامی شده است. آقای احمدزی در مراسم تحلیفش تأکید کرد که اختلافهای سیاسی با استفاده از راه‌های سیاسی حل می شود. عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح باور دارد که موفق ساختن پروسه صلح نسبت به گذشته ساده شده است. او می افزاید که اگر حکومت جدید افغانستان از تجارب حکومت قبلی استفاده مؤثر کند، تلاش های صلح کامیاب خواهد شد.
گفته می شود که در حال حاضر هم شرایط در افغانستان تغییر کرده و هم افغانستان تجارب زیاد به دست آورده است. جناب حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان تجارب زیاد در این مورد حاصل کرده و تمام این تجارب را با حکومت جدید شریک می سازد. به نظر من پروسه صلح نسبت به گذشته حالا ساده خواهد بود، به شرطی که عناصر شامل در حکومت با رئیس جمهور همکاری صادقانه کنند و اگر او نیز طوری که در دوران مبارزات انتخاباتی وعده کرد که صلح را در اولویت قرار می دهد مخلصانه عمل کند، پروسه کامیاب خواهد شد.
امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن یکی از دست آوردهای عمده حکومت جدید افغانستان خوانده می شود. دست آورده که با مخالفت شدید طالبان روبرو شد. طالبان در عکس العمل به امضای این موافقتنامه چندین حمله مرگبار را در کشور انجام دادند. اما عبدالحکیم مجاهد نماینده رژیم سابق طالبان در سازمان ملل متحد به این باور است که موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن مانع تامین صلح در کشور نمی شود.
دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی در مراسم امضای موافقتنامه با صراحت گفت که این معاهده قابل تجدید است. هر دو طرف می توانند در ظرف 2 سال در این مورد تجدید نظر کنند. اگر در افغانستان صلح تامین می شود و جنگ خاتمه می یابد، فکر نمی کنم که چنین معاهدات در برابر آن مانع قرار بگیرند.
آقای مجاهد می افزاید اگر حکومت افغانستان بتواند حمایت کشورهایی را که در پروسه صلح نقش دارند در ارتباط با صلح به دست بیاورد، طالبان مذاکره خواهند کرد. مقام های حکومت قبلی افغانستان می گفتند کلید صلح به دست پاکستان و امریکاست. آنها از پاکستان انتقاد می کردند که رهبران طالبان را که خواهان گفتگو با دولت افغانستان بودند دستگیر و زندانی کرده است. گفته شده که دسته دیگر طالبان بنابر دلایل مختلف علاقمند گفتگو با دولت افغانستان نیستند. چی سبب می شود که طالبان به پیشنهاد صلح رهبران افغان پاسخ منفی بدهند؟ شفیق الله طاهری کارشناس افغان مستقر در لندن در این باره بیشتر می گوید.
چیزی که برای طالب ها صلاحیت نگفتند میته و اختیار نگفتند میته او حمایت های منطقوی است و مخصوصا حمایت های همسایگی در افغانستان است که کشورهای همسایه افغانستان متاسفانه از طالب ها حمایت میکنند. این حمایت در عرصه سیاسی را حمایت میکنند، در عرصه ایدئولوژیکی حمایت میکنند، در عرصه نظامی، در عرصه لوجستیکی، در عرصه استخباراتی و اطلاعاتی، در عرصه نظامی، در عرصه های مختلف اینا را حمایت میکنه. این حمایت ها باعث میشه که طالب ها جرأت پیدا بکنند که نه بگویند با هر دعوت، با هر شعار، با هر سخنه.
سخنگویان طالبان در گذشته پیشنهاد صلح حکومت قبلی افغانستان را به شدت رد کردند. اما این موضع‌گیری طالبان چقدر به نفع این گروه است و سرانجام چه پیامد خواهد داشت؟ باز هم آقای طاهری پاسخ میدهد.
عدم حاضر شدنشان به میز مذاکره و نپذیرفتن دعوت دولت جدید افغانستان به نقص طالبها در دراز مدت است. من مطمئن هستم که ادامه نپذیرفتن دعوت صلح از طرف طالبها با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان باز هم یک اجماع دیگر به وجود میاره و بالاخره دنیا را مجبور میسازه که در مقابل اینا با شدت و با حدت بیشتر عمل بکنه.
ملا محمد عمر به عنوان رهبر طالبان شناخته می شود. اما ریاست امنیت ملی افغانستان اخیراً اعلام کرد که اختلافات گسترده در میان اعضای گروه طالبان به وجود آمده است. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی این ریاست گفت که تعدادی از طالبان می خواهند این گروه را ملا عمر رهبری کند. اما به گفته آقای صدیقی شمار دیگر آنها خواستند که مسئولیت رهبری گروه طالبان به ملا اختر محمد سپرده شود.
فکر نو با جوانان.
سلام شنونده های برنامه فکر نو رادیو آزادی، من اجمل آریان هستم از ولایت کندز. برای شما برنامه فکر نو را تقدیم میکنم. موضوع بحث ماست بیکاری جوانان و خاص جوانان از حکومت. همراه ما سیتن از جوانان فعال ولایت کندز حضور داره در این برنامه که به معرفی میگیریم. هر یک نصیر احمد واقف، رفیع الله هدایت و بشیر خان صافی. در قدم نخست سوال اول را از جناب رفیع الله هدایت میپرسیم. به نظر شما آقای هدایت، علت اصلی بیکاری جوانان در چی است؟
سلام و احترام خدمت شنوندگان گرانقدر رادیو آزادی تقدیم میکنم. در جواب سوال شما باید بگویم که بیکاری در افغانستان عوامل مختلف میتونه داشته باشه که از جمله نبود فابریکه ها و کارخانجات تولیدی که ما فعلا در کشور خود نداریم، عدم سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران در داخل کشور که متاسفانه تجار ما کم علاقه میگیرن تا سرمایه خود در افغانستان به کار بندازن تا تعداد جوان ها که قمند کار هستن بتونن در 14 رزی سرمایه دارا مصروف و مشغول کار شوند. و در ضمنش نبود امنیت در افغانستان است که همین سرمایه گذاران که افغانستان علاقه نمیگیرن پول خود مثلا به بعضی کارها وارد بسازن و پول خود سرمایه گذاری کنن، امنیت نبود، امنیت باید شده که افغانستان کار کم باشه و جوان ها مصروف کار نباشن. در پاده از او دولت هم درگیر جنگ است و به قسم لازمه که پروژه های عمرانی و انکشافی را باید افغانستان عملی کنه، کمتر این پروژه ها صرف دولت عملی میشه و این سبب شده که جوان ها از کار و از اشتغال به دور باشن.
به نظر شما دولت چه کارها رو باید روی دست بگیره تا دامنه بیکاری در جامعه برچیده شود؟
به نظر من دولت در قدم اول باید با مخالفین دولت در تفاهم و مصالحه را باز کنه، با اینا گفتگو کنه، از طریق مشوره و صلح زمینه زندگی خوبه و زمینه امنیت در افغانستان مساعد بسازد تا شرایط کار و شرایط مسئولیت به همه گی مساعد شد.
به نظر شما آقای هدایت، عدم شغل‌های با درآمد بالا هم باعث بیکاری جوانان گردیده؟
بله، یک تعداد جوانای ما مثلا در جامعه وجود دارن که با پول کم قناعت نمی تحصیل دارن یا کسب هنری بالاتر دارن، اونا میگن که ما باید با معاش بالا و با کار خوب کار کنیم، باید مزد بدست بیاریم و این سبب شده که در بعضی اداره های دولتی هم که معاش کم داره، مثلا در بخش معارف یک معلم 80 یا 70 افغانی معاش داره، یک محصل از پوهنتون فارغ میشه، او کار کردن در بدل 70 یا 80 رو به خود کسر شان میدونه، او میگه برای ما باید دیگه داره معاش بلند باشه که حداقلش 20000 افغانی باشه و این با امید این 20000 افغانی عمرش سپری میشه ولی کار به دستش نمیاد، که هم یک از مشکلات فعلی جامعه ما است. من سراغ دارم یک تعداد کسایی را که تحصیل دارن و حتی کسب دارن، فلزکار هستن یا نجار هستن، دو برادر خودم هستن، یکیش فلزکار است و یکیش نجار، اینا با معاش درآمد کم فعلا کار نمیکنن. دو سه مرتبه من خودم برشان مشوره دادم که شما برین مثلا از کم شروع کنید تا اینکه شما بتونید پول بیشتر بدست بیارید، ولی اینا در انتظار پول زیاد هستن.
تشکر.
من سوال بعدی را از جناب واقف صاحب میپرسیم. آقای واقف، علت بیکاری جوانان تحصیل کرده در چیسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و خدمت شنونده های رادیو آزادی. علت بیکاری جوانان تحصیل کرده واقعا آشکار و هویدا است که در افغانستان روابط ترجیح داده میشه بر ضوابط. علت اصلی همی است که ضوابط هیچ مد نظر گرفته نمیشه، استعداد، لیاقت، شایسته سالاری پشت پا زده شده. کسی که روابط دارم صاحب خوب وظیفه است، خوب موقف است، چی در ارگانهای دولتی باشم یا در نهادهای شخصی اینجوها، کلش روی روابط میچرخم. اگر کسی که در بیکار است، خدا کنه که تحصیل داشته باشه یا نداشته باشه، ولی اگر روابط داشته باشه، در موقف بالا برادر، پدر، برادر از خیش و اقاربش در موقف بالای قرار داشته باشن، از دستش گرفته میبرش صاحب وظیفه میسازش. ولی او تحصیل کرده ای که 14 سال 16 سال بالاتر از درس خوانده، سند زیر دستش است، دفتر به دفتر میگه ولی بیکار است.
13 سال حکومت آقای کرزی هر گونه که بود گذشت، به نظر شما رئیس جمهور نو چه کارها را باید روی دست بگیره تا دامنه بیکاری در جامعه برچیده شود و همچنان ریشه های فساد اداری را ریشه‌کن کند؟
دولت نو در شعارهای خودان بسیار برای جوانان امیدواری های زیاد داشتن، خدا کنه که او شعارها جامعه عمل بکشه. جوانان اکثریتا جوانای تحصیل کرده، جوانایی که واقعا لیاقت و استعداد دارن، بیکار هستن. خدا کنه که دولت نو برای همه زمینه کار مساعد بسازه و یک میکانیزمی را به میان بیاره که تا جوانای تحصیل کرده را جذب کنه، تا جوانایی که استعداد دارن، تجربه دارن و روابط ندارن، اونو کسا باید گماشته شود در پستهای دولتی و غیر دولتی.
به نظر شما بی‌ثباتی و ناامنی چقدر تاثیر دارد بالای بیکاری جوانان در یک جامعه، یک محیط؟
100% تاثیرات خود داره در تمام ابعاد. فعلا نتیجهش نمی بیکاری، فقر، امی اختطاف، تخطی، تجاوز، ماینای کنار جاده گذاشتن و قتل، این گپ ها کلش عامل این بدبختی و بیکاری است. به خاطر که کار نیست، وظیفه نیست، شغل جایی نیست، همه رو به بدمعاشی و بیراه رفته و جامعه را به طرف بی‌ثباتی سوق داده.
شما چقدر باورمند هستید مثلا از جناب اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده های گوناگونی را به مردم سپردن و همچنان در بخش مساعد کردن زمینه کار برای جوانان وعده دادن، آیا یا به این وعده هایشان در آینده جامعه عمل خواهد پوشان؟
اگر پیشگویی کنیم خب به جا نیست، ولی تا حد توان که بعد از مراسم تعلیق و در ابتدا پیام های بسیار زننده داشتن و گپ های بسیار مهم و ارزنده داشتن که همه مردم حمایت کردن از گفته هایشان، خدا کنه که به میر اول ادامه پیدا کنه و تطبیق شوه، نه اینکه در شعار باقی بانه، نه اینکه یک شعار بدن و پس دوباره پرونده را تعقیب نکنن بدون اینکه میگن و گفته میرن که باید این کار شوه، او کار شوه، فلان کار شوه، ولی او را اگر تعقیب نکنن حاضر قیاس دولت گذشته باره شاید باشه یا حاضر که بدتر شاید شاید شما باشیم، ولی خدا کنه که یا بی جدی باشن در این کارهای خود.
حالا وقت میدهیم برای بشیرخان صافی تا در مورد بیکاری جوانان صحبت نماید. جناب صافی، آیا مخالفین مسلح دولت از جوانان بیکار استفاده میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پلومبی سر که خپل ملګرو ته د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هله ستاسو د سوال په جواب کې به دوه مچ دقیقا کومګو تاسو متوجی شو په ځین کلو باندو کې واقعا د دولت وسلوال مخالفین د هغه ځوانانو نه هم ګټ اخلي، هغه ځوانان چې بیکار وي، دندنه لري او کوم مشخصه وظیفه خپل نه لري، نو په دې کې دولت باید کوټلی ګامونه پورته کړي ترڅو هغه ځوانان چې بیکار دي دوی ته د کار زمينه مساعد شي، او ترڅو کله ته د کار زمينه مساعد شي دلته به څو ګټي وشي. یو خو دای چې هغه ځوانان چې بیکار دي هغه به څه لاس تر وړي او د بیکارۍ نه به وژغورل شي، بل به دا شي چې د امنۍ او کچه به ډیره زیاته راټیټه شي، او بل خبره به دای چې خپل به دولت ته یو څه اواید لاس تر شي. دلته بدون شک تر هغه بریده چې مونږ ګورو په کلو باندو کې خلکو کې واقعا دغه څه خل چې تر اوسه پورې د مخالفینو په صفوفو کې ولاړ دي او د دولت په وړاندې جنګیږي، دوی اکثریت خلک هغه بیکاره وګړي تشکیلوي چې مثلا په کلو په باندو کې بیکاره وي، دوی سره روابط لري، بالاخره دوی د دوی سره یو ځای کیږي او په داسې کړنو باندې لاس پورې کوي. نو دینه هیڅ څوک سترګې نشي پټولی، تر یو بریده پورې دا هم په دې کې ډېر رغنده رول لري.
خاص شما از حکومت چی سکه باید چی کار کنه برای جوانان بیکار؟
یوه خبره دا لکه څنګه چې دا ټاکنه تیر شوې، په دې ټاکنو کې دواړو نماندانو لکه چې کندوز ته سفرونه درلودل، خپل په بیانو کې دوی اولویت بیکاری ته ورکوه چې مونږ بیکاری د منځوړو. ګوري مونږ د همدغې وعدو پر بنسټ باندې کاندیدانو ته رایه ورکړې ده. که چېرې دوی مونږ سره دا وعدې نه وای کړې، هغه څه چې مونږ غوښتل مونږ ته نه وای بیان کړي، مونږ هرګز دوی ته رایه نه ورکوله او دوی مونږ تر هغې چوکۍ نه رسول. دوی مونږ ته وعدې راکړې، مونږ ته ویلي چې مونږ ستاسې دا خواستونه پوره کوو، مونږ دوی ته رایه ورکړه او دوی تر هغې چوکۍ تر هغې منزله ورسول. اوس زمونږ غوښتنه تینه هم همداده چې باید هغه وعدې چې مونږ سره کړي دي هغه خپلې وعدې پوره کړي. خلق امدا هیل امدا توقع لري، داخل جو دومره په جوش او دومره په شوق او په علاقه باندې راووتل. زبا په چاردره کې په دی ولسوالو کې حتی دسی کورونه دسی کورانه شته چې او خزه څوک ډاکټر ته نه بیایي د شرم د لاسول. دا سنتي ریواجونه دي چې موږ په منځ کې شته، ولی د ټاکنو پوره باندې دی راووت دوی رای ورکړلې. دا د دې معنی لري چې دوی کمی وعده مون سره کړي حق غوښتنې باید دلته عملی شي. کچیره دا غوښتنې عملی نشي، لکه څنګه چې خلکو سره په ټاکنو کې ولاړو او دوی ملاتړ وکړو، دوی ته رای ورکړه، سبا به همدغه سی ورته دیږي او خپل دراوی پښتنه به ځینې کوي. ولی هیله مو دا ده چې دغه وعده که 100% نه نو 50% که هم عملی شي، نو فکر کوم چې د بیکاری کچه به بخیر کړي. اوس په کندوز کې موږ 15 شرکت لرو. کچیره دغه شرکت فعال شي دي کې 15000 ځوانانو ته د کار بوختیا برابرېږي. د دې ترڅنګ چې یعنی فکر نه کوم چې په ټول کندوز کې 15000 ځوانان بیکار وي، خو کدا شرکت فعال شي 15000 ځوانان سره د کار زمينه مسایدي او د دې ترڅنګ دولت ته په میلیونونو اوایت د کاله برابرېږي. د خپل د افغانستان په اقتصاد باندې، د افغانستان په بیارغونه باندې ډېر رغنده رول لري چې باید دا کارونه دولت لومړیتوب ورته ورکړي.
شما چقدر باورمند هستم که آیا ای کسانی که در جریان مبارزات انتخاباتی وعده سپرده بودن به مردم، خصوصا به جوانان که زمینه کار را مسعود میکنن، یا به این وعدهشان عمل خواهد کردن؟
تر دې دمه چې مونږ ګورو لکه څنګه چې اشرف غني افغانستان ولسمشر شو، تر دې دمه چې ګورو په دې څو ورځو کې ډېر قوي فرمانونه صادر کړل او دغه کوم فرمانونه چې دې صادر کړي واقعا د افغانستان د سولې او د آبادۍ لپاره دی. دا یو خپل د دې کارندوی کوي چې دا سړی یو څه لري. مونږ باور یو تر هغه کچه هم نه یو چې باید بیخي زړه پی وتړو او وایو چې دا کار سل په سل کېږي. تر یو بریده پورې مونږ باوري هم یو چې دا کارونه به وشي، ولی غوښتونکي یو چې دا کارونه باید اتمن عملي شي.
جناب صاحب، به نظر شما عدم واسطه و شناخت در ادارات دولتي باعث بیکاری جوانان گردیده است؟
دا خو یو واضح خبره ده که مونږ تاسو چیرې زیر شو، د یوې ولسوالۍ نه مونږ 45 وزیران لرو، د یوې ولسوالۍ نه مونږ په سلګونو رئیسان لرو، د یوې ولسوالۍ نه مونږ په سلګونو موینان لرو. نو دا خپله د دې ښکارندوی کوي چې نه سبا په وړتیا باندې هغه روابط او ملګرتیا او وانډیوالي زور شوې ده. ډېری ځوانان زه پیژنم چې د خارجي هیوادونه د تعلیم پرسه کې ډېرې ښې زده کړې لري او ډېر لایق او بااستعداده ځوانان دي، ولې نن بیکاره دي. مونږ د سیوانان لرو هم دا اوس چې حتی لیکل د ورقې دروی نشي ویلی، د ورقې دروی مطالعه نشي کولی. د سیوانان مونږ لرو چې امضا نشي کولی، د سیوانان مونږ لرو چې پلان برنامه هیڅ نه لري، ولې د واسطو او د شناخت په روابطو باندې راغلي دلته پر مونږ باندې حاکمان دي او دلته خپل دولت کوي. دا واضح خبره ده، دینه هیڅ څوک سترګې نشي پټولی. ولې د راتلونکي دولت نن دا هیله ده چې دغه مرداره پدیده باید ورکه شي. هغه څوک چې وړتیا لري، لیاقت لري او استعداد لري، هغه راشي وکومارل شي او خپل دند تر سره کړي. نه هغه څوک چې اصلا نه وړتیا لري، نه لیاقت لري، نه استعداد لري، د روابطو پر اساس باندې راغلي پر چوکیو ناشتي.
تشکر مهمانان گرانقدر که در برنامه فکر نو با من اشتراک کردین. این بود برنامه فکر نو که برای شما از ولایت کندوز تقدیم کردیم.
فکر نو با رادیو آزادی، بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
چشمانی مقبول